بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که عمده چیزی که در بحث باید ملاک قرار بگیره لا تنقض الیقین بشک، و ما در این که هم عنوان یقین و شک مطرح شده و هم عنوان نقض متعلق نهی قرار گرفته، عنوان یقین و شک همونطوری که ملاحظه فرمودید به امر تصوری نمیتواند تعلق بگیرد. یقین همیشه مربوط به یک معنای تصدیقی است و همینطور عناوین دیگری از این قبیل. پس ما از استعمال کلمه یقین میفهمیم که یک قضیه متیقنه ای در کار است، و از استعمال کلمه شک می فهمیم که قضیه مشکوکی در کاره، و کأنه به جای کلمه یقین و شک اینجوری تعبیر شده: لا تنقض القضیه المتیقنه بالقضیه المشکوکه. و از استعمال کلمه نقض و اینکه نقض را متعلق نهی قرار داده، نکته ای رو استفاده می کنیم، و اون این است که قضیه متیقنه و مشکوکه باید اتحاد داشته باشد. معنا ندارد که بگویند قضیه متیقنه ای را که عبارت از زیدون عادلونه، شما به قضیه مشکوکه که عبارت از مثلا امرون فاسقون هست نقض نکنید. وقتی که عنوان نقض در دلیل استصحاب مطرحه، ما می فهمیم با توجه به این کلمه که باید قضیه مشکوکه همون قضیه متیقنه باشد، و بین قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه مغایرتی تحقق نداشته باشه. و الا عنوان نقض صدق نمی کند، لا تنقض پیاده نمی شود، یقین به طهارت بدن با شک در نجاست صوب مثلا، این مرتبط به هم نیست که بگیم این قضیه متیقنه به اون قضیه مشکوک نقض نشود. اون هم با نکته‌ای که ما از لا تنقض استفاده می کردیم که اون خصوصیت و استحکامی که در یقین وجود داره این صلاحیت نداره و به تعبیر بعضی از روایات لا یم بقی سزاوار نیست که یقینی که اینجور دارای استحکامه این به واسطه شکی که دارای تزلزله این نقض بشود. خب وقتی که این معنا رو ما ملاحظه میکنیم میبینیم که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید به تمام معنا اتحاد داشته باشه، و از طرف دیگر خب این معنا هم مسلمه که یک قضیه با تمام خصوصیات نمی شود هم متیقن باشه و هم مشکوک باشد. ما استفاده می کنیم که مغایرتی که بین قضیتین تحقق داره فقط مغایرت زمانیه. قضیه متیقنه به لحاظ زمان سابقه و همان قضیه به لحاظ زمان لاحق مشکوکه، بدون اینکه زمان در قضیه دخالت داشته باشه، بدون اینکه زمان قیدیت داشته باشه. و الا در اونجایی که زمان قیدیت پیدا بکنه و به عبارت اخرى شما که یقین میکنید به یک قضیه ای، یک وقت زمان را ظرف یقین به این قضیه قرار می دهید، زمان را در رابطه با متیقن و به عنوان قید متیقن ملاحظه نمی کنید. یک وقت این است که نه، زمان قیدیت پیدا می کنه. در بحث های گذشته هم ملاحظه کردید اونجاهایی که زمان قیدیت پیدا بکنه اصلا جای استصحاب نیست، معنا نداره اونجا استصحاب جریان پیدا بکنه. پس مغایرت بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه تنها در بعد زمانه و زمان هم به عنوان ظرفیت اخذ شده نه به عنوان قیدیت. آیا از لا تنقض الیقین به شک ما بیشتر از این استفاده می کنیم؟ در حقیقت اونی رو که لا تنقض الیقین به شک برش دلالت می کنه اون این است که به لحاظ کلمه نقض باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه وحدت داشته باشه. اون وقت معنای این که میگیم دو قضیه وحدت دارند، قضیه هم موضوع داره و هم محمول. معنای وحدت قضیتین یعنی هم موضوعاً محمولاً واحد باشه. زیدون قائمون همونطوری که با امرون قائدون مغایره، با زیدون قائدون هم مغایره، با امرون قائمون هم مغایره. پس معنای وحدت قضیتین این است که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه هم موضوعشون یکی باشه و هم محمولشون یکی باشد. و اینجا تعجب از مرحوم محقق خراسانی که محقق خراسانی یقین و شک را به همون کیفیتی که ما عرض کردیم ایشون هم بیان فرمودند. فرمودند یقین یعنی همون قضیه متیقنه، شک هم همون قضیه مشکوک است. لکن در این حال می فرمایند که معنای بقاء موضوع در استصحاب اینه که موضوع در این دو قضیه متحد باشه، موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوک متحد باشه. خب از ایشون سوال می شود که این موضوع چه خصوصیتی داره؟ شما وقتی که قضیتین دارید، قضیه مشکوکه و متیقنه، آیا تنها موضوع این دو قضیه باید اتحاد داشته باشه؟ یا معنای وحدت قضیتین این است که موضوعاً و محمولاً متحد باشه؟ و اگر اتحاد موضوع و محمول هر دو شرطه، پس چه خصوصیتی داره که ما از بین موضوع و محمول فقط موضوعشو ذکر بکنیم، بگیم یعتبرو فل استصحاب بقاء الموضوع و بعد معنا بکنیم، بگیم بقاء الموضوع اونطوری نیست که مرحوم شیخ انصاری فرمودند و اونطور دیگری نیست که بعضیای دیگر گفتن که معنای بقاء موضوع یعنی احراز وجود خارجی موضوع. نه، هیچ کدوم از این دوتا نیست، بلکه معنای بقاء موضوع اینه که موضوع این قضیه مشکوکه و موضوع قضیه متیقنه واحد باشه. خب سوال این است که این موضوع چه خصوصیتی داره؟ وقتی که ما دوتا قضیه داریم و وقتی که وحدت قضیتین معتبره و وقتی که معنای وحدت قضیتین اتحاد در موضوع و محمول هر دوست، معذالک ما بیاییم روی موضوع انگوش بگذاریم، بگیم یعتبر ان یکون الموضوع فی القضیتین واحدا. البته بعدیشون تشبیه میکنه، میفرماید کتهاده ما حکمن، اما این تشبیه به معنای این است که ما وحدت موضوع رو تشبیه بکنیم به اتحاد در حکم، در حالی که ملاک هر دو یکیه و هر دو به یک نحو مدخلیت داره و ملاک دخالت هر دو یک ملاکه. لنا قضیتان یعتبر وحدت و هاتین القضیتین، و معنی الوحده این است که هم در موضوع این دو قضیه یکی باشند و هم در محمول یکی باشند. پس وجهی نداره که ما در عین اینکه مسئله رو به قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه معنا می کنیم، معذالک روی موضوع انگشت بگذاریم، بگیم موضوع در این دو قضیه باید واحد باشه، نه موضوع مثل محمول، محمولم مثل موضوع، هر دو به یک ملاک و در یک رتبه نقش دارد در جریان استصحاب، بدون اینکه مسئله حتی تقدم و تأخری مطرح باشه. اون وقت اگر ما لا تنقض الیقین بشک رو اینجوری معنا کردیم، دیگه نه اشکالی به ما توجه پیدا میکنه. بله بله خواه، نه این رو تشبیه به اون میکنه. بقاء اصلا کلمه بقاء الموضوع اینجوری که ما عرض میکنیم معنا نداره. موضوع چه خصوصیتی داره؟ میگه که همونطوری که اتحاد در حکم لازمه، بقاء موضوع به این معنا هم شرطه. اصلا بقاء الموضوع به عنوان موضوع هیچ نقش نداره، اونی که شرط این است که صدق نقض بکنه. صدق نقض به این است که قضیتین وحدت داشته باشه، وحدت قضیتین هم به اتحاد موضوع و محموله. اینطور نیست که محمول یک روشنی خاصی داشته باشه و موضوع رو در مقام تشبیه بخوایم به محمول تشبیه بکنیم. مسلمه یعنی مسلمه بدون مراجعه به دلیل یا با توجه به دلیل. دلیل میگه قضیه متیقنه و مشکوکه، مگر قضیه انتصابش به محمول بیش از انتصابش به موضوعه؟ تحلیل نداره، تحلیل نه، هر دو باید یکی باشه، نه اینکه ما یکیش رو خارج از عنوان اعتبار مفروغ و ان بگیریم و یکیش رو هم تشبیه به او بکنیم که اونم معناش این است که وجه شبه در مشبه و به اقوای از مشبهه. این حرفا نیست اینجا، هر دو در یک رتبن، هر دو در یک صفن. وقتی که عنوان قضیه شد و لازم شد که این قضیتین، وحدت قضیتین به چیه؟ آیا اول مربوط به حکم و دوم مربوط به موضوع؟ اولیت و ثانویتی در اینجا مطرح نیست. معنای وحدت القضیتین یعنی اتحادهما من حیث الموضوع و من حیث الحکم. اما اینطور نیست که یک جهتش تقدم داشته باشه، روشن‌تر باشه و یک جهت دیگر رو ما با تشبیه به او بخواییم مسئلش روشن کنیم و حل بکنیم. و اصولاً عرض کردم که اگر ما لا تنقض رو اینجوری معنا کردیم، اصلا کلمه الموضوع و بقاء الموضوع رو باید کنار ببریم، به جاش همون عنوان رو بیاریم، بگیم یعتبر فی جریان الاستصحاب وحدت القضیتین، که این وحدت هم با حکم ارتباط داره و هم با موضوع ارتباط داره. چرا؟ خب پس معلوم شد و روشن‌تره. پس معناش اینه، در حالی که نیست اینطور مسئله. خب چرا خودتون میگید کتهاده ما حکمن؟ یعنی اتحاد از نظر حکم روشنه، اتحاد از نظر موضوع رو هم به عنوان تشبیه میخواییم درست بکنیم، در حالی که حکم و موضوع هر دو یکیه از نظر اضافه به قضیه. هیچ کدوم؟ آخه مرحوم آقای آخون میگه اصلا بقاء الموضوع رو معنا میکنه. شما چرا ببینید؟ مرحوم آقای آخون میگه یعتبر فی الاستصحاب بقاء الموضوع. از ایشون سوال میکنیم ما معنا بقاء الموضوع؟ میفرماید معنای بقاء موضوع اینه که در قضیتین باید موضوع یکی باشه. خب این اشکال اول اینه، چرا بقاء الموضوع شما شرط میکنی؟ موضوع چه خصوصیتی داره در قضیتین؟ اونی که دخالت داره وحدت قضیتینه. خب اگر به منزله علته پس باید روشن‌تر باشه، نه اینکه علت رو شما به معلول تشبیه بکنید و روشن‌تر بودن معلول رو روشن بکنید. پس نتیجه اینطور شد که ما اصلا کلمه بقاء الموضوع به این عنوان ما نداریم و از لاتنقض هم استفاده نمی شود. اونه که از لاتنقض استفاده می شود وحدت القضیت المتیقنه و معنا وحدت القضیتین وحدتهما موضوعا و حکما. این رو ما از لا تنقض الیقینه به شک کاملا استفاده می کنیم. روی این بیان عرض کردیم که استصحاب در تمامی موارد خیلی سرراست جریان پیدا میکنه. در اون دو مثالی که دیروز زدیم، یکی مسئله زیدون قائمون بود و یکی مسئله زیدون موجودان. می گفتیم در مسئله زیدون قائمون روی همه حرفهایی که در بقاء الموضوع زده شده زیدون قائمون درست استصحابش، اما روی استصحاب زیدون موجودان، اونهایی که می گفتن که در استصحاب احراز وجود خارجی موضوع شرطه، اینا در استصحاب زیدون موجودان میموندن. برای اینکه میدیدن اگر بخوان استصحاب بکنن اول باید احراز بکنن وجود خارجی زید را، به عنوان اینکه زید موضوع برای موجودانه، در حالی که راهی برای احراز وجود خارجی زید نیست. و اگر بخوایم بگیم این استصحاب جریان نداره، نمیشه جلوی جریان استصحاب زیدون موجودون رو گرفت. لذا مرحوم شیخ همون طوری که دیروز عرض کردیم ایشون مجبور شده بودند که بفرمایند بقاء الموضوع به همون کیفیتی که در موضوع دخالت داره. در زیدون قائمون می‌فرمودند معناش اینه، یعنی زیدون الموجود و فی الخارج قائمون. لذا اگر شما استصحاب بخواید بکنید باید وجود خارجی زید رو احراز کرده باشید. و در زیدون موجودون می‌فرمودند که وقتی که ما یقین داریم به ان زیدن موجودان، موضوع ما زیدون المتقرر و فی الذهن موجودانه. و وقتی در استصحاب ما بقاء موضوع رو شرط می کنیم، یعنی به همین کیفیت، یعنی زید متقرر در ذهن ما. خب اشکال به مرحوم شیخ رو دیروز عرض کردیم، اما رو مبنایی که خود ما در لا تنقض الیقین به شک دنبال کردیم، رو مبنای خودمون این حرفا نیست اصلا. باید قضیه متیقنه و مشکوک واحد باشه. شما در استصحاب زیدون قائمون قضیه متیقنتون زیدون قائمونه، قضیه مشکوکتون هم زیدون قائمونه. در زیدون موجودون هم همینه، هیچ اصلا فرقی نداره زیدون موجودون با زیدون قائمون. در اینجا هم قضیه متیقنه زیدون موجودونه، قضیه مشکوک هم زیدون موجودونه. دیگه این حرفایی که بیاییم بگیم زیدون الموجود و فی الخارج، زیدون المتقرر و فی الذهن، بقاء وجود خارجی شرطه، بقاء تقرر ذهنی شرطه، اینا همه حرفه. قضیه زیدون موجودون متیقن بود و همین قضیه زیدون موجودون مشکوکه. قضیتین میخواییم، آیا دو قضیه است؟ آیا موضوعش عوض شده؟ آیا محمولش تغییر پیدا کرده؟ لذا با این سبک و با این راه هیچ فرقی بین قضیه زید و قائمون که به نحو کانه ناقص است و بین قضیه زید و موجودان که به نحو کانه تام است اصلا هیچ فرق نمی کنه. در هر دو مستصحب ما نفس القضیه است و در هر دو وحدت بین القضیتین موضوعاً و محمولاً تحقق داره، بدون اینکه سر سوزنی مغایرت در کار باشه. لذا این راه هم با لا تنگزل یقین به شک موافقه و چیزیست که ما از لسان روایت و از زبان لا تنقض استفاده می کنیم و هم جریان استصحاب رو در تمامی این قضایا برای ما خیلی روشن بیان می کنه، بدون اینکه کوچکترین اشکالی در اینجا باشه. از همون راه هم جواب دادیم دیروز بهشون، گفتیم معنای زیدون موجودون زیدون المتقرر و فی ذهن نیست، برای اینکه زید متقرر در ذهن امکان نداره که وجود خارجی پیدا بکنه، وجودین با هم متعارضن. این رو دیروز عرض کردیم. و اما حالا یک دلیل عقلی مرحوم شیخ ذکر کردن که این چندون فایده ای هم نداره، بعد از آنی که مسئله کاملا روشنه، لیکن چون مرحوم شیخ ذکر کردند و دیگران هم تا حدی متعرض شدند، یک اشاره مختصری به این دلیل عقلی مرحوم شیخ باید کرد. مرحوم شیخ بعد از آنی که عرض کردیم ایشون مستصحب را غیر از موضوع قرار میده و موضوع را عبارت از معروض مستصحب میداند، یعنی در حقیقت ما دو چیز داریم اینجا، یکی عرض که عبارت از مستصحبه و یکی معروض این عرض که عبارت از موضوعه که ما داریم بحث میکنیم که بقاء الموضوع اعتبار داره. شیخ علیه الرحمه یک دلیل عقلی بر اعتبار بقاء موضوع به همین نحوی که خودشون تصویر فرمودند، موضوع را معروض قرار دادند، مستصحب را عارض بر این معروض و موضوع معروض مستصحب، می‌فرماید که اگر بقاء موضوع شرط نباشه، اگر در جریان استصحاب بگیم لازم نیست که موضوع باقی بمانه، یعنی در حقیقت تعبیر بکنیم که لازم نیست معروض باقی بماند، چون موضوع عنوان معروضی داره، اگر لازم نباشه که معروض باقی بمانه، خب در این زمان لاحق ما چی کار میکنیم؟ خوب دقت بفرمایید، الان در زمان لاحق ما میخواییم استصحاب بکنیم. معنای استصحاب ابقاء عرضه، چون مستصحب عارض بر موضوعه، میخواییم بگیم این عرض الان تحقق داره. این عرض در زمان لاحق تحقق داره. خب عرض در زمان لاحق سه جور میشود: تحقق پیدا بکنه با نبودن موضوعش. یکی این که بگوییم که در زمان لاحق عرض هست و دیگه نیاز به معروض نداره، ولو اینکه در زمان سابق معروض داشت، اما ما چون بقای موضوع رو شرط نمیدونیم، الان در زمان لاحق میگیم عرض هست بدون معروض. میفرماید این که ممتنعه. اصلا خاصیت عرض این است که تحققش در معروضه. وجود عرض این خصوصیت رو داره که بدون معروض امکان نداره. پس اگر شما در زمان لاحق بخواید مستصحب را که عبارت از عرضه ابقا بکنید بدون اینکه موضوع که عبارت از معروضه باقی باشه، خب این معناش این است که عرض بدون معروض تحقق پیدا بکنه، این ممتنه. راه دومش این است که همین عرض، خوب دقت بفرمایید، همین عرض با همین خصوصیت روز دیگری در زمان لاحق تحقق پیدا بکنه که نتیجه این بشه که عرض بدون معروض نباشه. ایشون می‌فرماید اینم ممتنعه. چرا؟ برای اینکه انتقال عرض محاله. چرا انتقال عرض محاله؟ البته این در فلسفه بحث شده، لکن اشاره به دلیل محالیتش اینه که اصلا عرض اون تشخص وجودیش با معروضه. عرضی که ما میگیم یعنی عرض متشخص، عرض متحقق، تشخص وجودی عرض با معروضشه. معنا نداره عرضی که به واسطه یک معروض تشخص وجودی پیدا کرده با حفظ همون تشخص عارض معروض دیگری بشود، عرض معروض دیگری قرار بگیره. این کهنه برگشت میکنه به اینکه وحدت بین این دو خصوصیت حاصل بشه، وحدت بین این دو تشخص حاصل بشه، در حالی که تشخص ها تباین بالکلیه دارن و امکان نداره که تشخص ها در یک دیگر هضم بشوند. لذا اگر عرض بخواهد به عینه در یک معروض دیگری تحقق پیدا بکنه، این مستلزم انتقال عرضه و انتقال عرض هم محاله. راه سوم این است که بگیم اون عرض رو ما کار بهش نداریم، مثل اون عرض را و شبیه اون عرض را در زمان لاحق در ضمن یک معروض دیگری ما اثبات میکنیم، کاری به معروض اول و بقای موضوع نداریم. این که محال نیست که، محال نیست که مثل اون عرض در ضمن یک معروض دیگری در زمان لاحق تحقق پیدا بکنه. مرحوم شیخ می‌فرماید این محال نیست، لکن این اسمش استصحاب نیست اصلا، برای اینکه استصحاب ابقاء و ماکانه، همونی که بود باقی بماند، او که باقی نمانده. شما مثل او را در ضمن یک معروض دیگری ثابت کردید و اثبات مثل او در ضمن یک معروض دیگر لا یکون و ابقاء و به نتیجه لا یکون و استصحابا. پس چه باید بگیم؟ پس مجبوریم که همون معروض اول، همونی که ما ازش تعبیر به موضوع می کنیم، در زمان لاحق همون به عینه، به شخصه، به خصوصیات محفوظ باشه، تا اون عرضی را که ما به استصحاب ابقا می کنیم روی همون معروض اول و روی همون موضوع اول تثبیت شده باشه. پس در حقیقت این یک دلیل عقلی است که مرحوم شیخ بر بقای موضوع ایشون ذکر کردند. حالا دو سه تا اشاره به اشکال کنیم که دیگه فردا بر نگردیم به این حرف. اولین حرف این است که مسئله دلیل عقلی در باب استصحاب اقامه کردن اصلا معنا نداره. استصحاب یه چیزی که از روایت گرفته شده، یه مسئله است که مربوط به لا تنگذل یقین به شک، این یه مسئله فلسفی نیست که شما بخواید یه برهان عقلی درش اقامه بکنید. نفس آوردن یک دلیل عقلی در استصحابی که متخذه از روایات شرعی است، این اصلا خودش درست نیست. اشکال دومم همون بود که دیروز ما به ایشون عرض کردیم که اصلا شما مستصحب را از موضوع جدا کردید. شما خیال کردید که استصحاب در محمول جریان پیدا میکنه، استصحاب در غیر قضیه جریان پیدا میکنه، در حالی که ما ثابت کردیم که استصحاب مجراش خود قضیه است، موضوع و محمول استصحاب میشود، نه اینکه استصحاب در رابطه با محمول باشه و قضیه همون اضافه ای را که به محمول داره همون اضافه رو هم به موضوع داره، که این اشکال رو دیروز عرض کردیم. اشکال سومی که به قلب این دلیل وارده او عبارت از این معناست. حالا ما از اون دو اشکال اول صرف نظر میکنیم، مبنای شما را هم اخذ میکنیم که مستصحب با موضوع دو تاست و موضوع معروض مستصحبه. اما این که شما میفرمایید که شارع اگر بگوید عرض در زمان لاحق ثابته، اگر بدون معروض باشه این محاله، جوابش این است که شارع نمیگه عرض ثابته، شارع میگه آثار بقای عرض رو بار بکن تعبدن. شارع کی آمده بگه تو وقتی شک داری در اینکه زید عادل هست یا نه احکم به انه عادلو، کی شارع هم چرفی میزنه؟ شارع میگه وقتی شک داری در اینکه عدالت زید باقیه یا نه، نکنه اول مغرب نری پشت سرش نماز بخونی، برو نماز تو بخون با او. شارع ای رو میگه. اونی که در باب استصحابه ترتیب آثار شرعیه مستصحبه، شارع نمیخواد یه عرضی درست بکنه که شما بفرمایید عرض بدون معروض محاله. شارع میگه آثار تعبدیه و شرعیه این عرض رو در زمان لاحق بار کن، شک داشتی عادل یا نه حالا برو پشت سرش نماز بخون، حالا میتونی پیش او طلاق بدی، حالا اگر شهادت داد شهادتش مقبوله. پس ما ضمن این که میگیم لا به حسب دلیل ایشون، میگیم نه لازم نی بقای موضوع. شما میگی وجود عرض بدون معروض محاله، میگیم کی میخواد وجود عرض رو ثابت بکنه؟ اونی رو که دلیل استصحاب میگه ترتیب آثار شرعیه بقاء العرض، همین مقدار، و این نیاز به هیچی نداره. لذا این دلیل به این صورت محکوم به بطلان است. بله، چه ربطی به این مسئله داشت؟ ما اصلا ما اون نکته رو داریم ذکر میکنیم که اصلا شارع نمیگه العرض و باقن. شما اول بگید العرض و باقن هست، بعد بگید العرض و یحتاج الالمعروض. ما العرض و باقن نداریم اصلا، ما ترتیب آثار شرعیه بقای عرضه. بفرمایید.